اون از طریق امواج کوتاه 13755 کیلوهرتز و امواج متوسط یا موج متوسط باید بگم تصحیح کنم 1395 کیلوهرتز بشنوید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
پس از دیدار 3 ساعته رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو که روز چهارشنبه اتفاق افتاد، روز پنجشنبه بود که آقای ترامپ یک نشست خبری برگزار کرد و توی نشست خبری تأکید کرد که ترجیح او کماکان رسیدن به توافق با ایران و در این میون یک بازه زمانی رو هم بهش اشاره کرد، بازه زمانی 1 ماهه. همزمان با این اظهارات آقای ترامپ، مقام‌های آمریکایی هم تایید کردند که دومین ناو هواپیمابر آمریکا به منطقه خاورمیانه اعزام شده. بشنویم از جمشید زند در ادامه.
روز پنجشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تأکید کرد که ایالات متحده باید با ایران به توافق برسد و اگر تهران با واشنگتن به توافق نرسد با پیامدهای بسیار دردناک روبرو خواهد شد.
We have to make a deal, otherwise it's going to be very traumatic. Very traumatic. I don't want that to happen, but we have to make a deal.
آقای ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش تأکید کرد که تصمیم نهایی با اوست و اگر توافق با ایران بسیار خوب و بسیار منصفانه نباشد، دوران سختی برای آنها خواهد بود. دونالد ترامپ درباره ارزیابی خود درباره زمان رسیدن به توافق گفت که در عرض 1 ماه آینده میتواند اتفاق بیفتد.
It's ultimately up to me. If the deal isn't a very fair deal and a very good deal with Iran, then it's going to be, I think, a very difficult time for them. I guess over the next month.
رئیس جمهور آمریکا که در جمع خبرنگاران در کاخ سفید حضور داشت، بار دیگر تأکید کرد که او ترجیح می‌دهد به توافق با ایران برسد و در غیر این صورت برای آنها بسیار دردناک خواهد بود. بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم گفته است مقامات ایرانی زبان زور را می‌فهمند، چه از طریق بازارهای مالی و چه از طریق نظامی.
The Iranians understand is brute force, whether it's in the financial markets, whether it's on the military field.
واشنگتن و تهران موافقت کردند گفتگوها بین نمایندگان دو کشور را ادامه دهند، ولی تاریخ و مکان دور دوم مذاکرات هنوز اعلام نشده است. دور اول گفتگوها شنبه گذشته با میانجیگری وزیر خارجه عمان در مسقط برگزار شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روز پنجشنبه و 1 روز پس از ملاقات 3 ساعتش با دونالد ترامپ گفت رئیس جمهور آمریکا در حال فراهم کردن شرایطی است که میتواند به دستیابی به یک توافق خوب با ایران منجر شود. آقای نتانیاهو گفت پنهان نمی کند که به طور کلی نسبت به کیفیت هر توافقی با ایران بدبین است. وی همچنین گفت برای کاخ سفید روشن کرده که هر گونه توافق باید مؤلفه‌های مهم برای اسرائیل، یعنی موضوع هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و نیروهای نیابتی ایران در منطقه را شامل شود. اما ایران اصرار دارد که این دور از مذاکرات تنها باید بر سر برنامه هسته‌ای ایران در قبال لغو تحریم ها متمرکز شود و تهران آماده است بر سر بخشی از خواسته های آمریکا از جمله ذخایر اورانیوم 60% غنی شده و صدور مجوز بازرسی های بیشتر به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نوعی توافق دست یابد. دونالد ترامپ در بخش دیگری از اظهارات روز پنجشنبه درباره ایران گفت که خواهیم دید آیا می توانیم با آنها به توافق برسیم یا نه، و اگر نتوانیم باید وارد مرحله دوم شویم. مرحله دوم به گفته او برای آنها بسیار سخت خواهد بود. همزمان با این اظهارات رئیس جمهور آمریکا، 4 مقام آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که دستور اعزام ناو هواپیمابر جرالد فورد به خاورمیانه صادر شده است. ناو هواپیمابر جرالد فورد برای عملیات دستگیری نیکولاس مادورو، رئیس جمهور مخلوع ونزوئلا، به دریای کارائیب اعزام شده بود و به گفته مقامات آمریکایی اکنون به آب‌های منطقه خاورمیانه اعزام شده است. چند هفته پیش و پس از تشدید تنش بین ایران و آمریکا، به دستور دونالد ترامپ ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن در منطقه خاورمیانه مستقر شد و پایگاه‌های آمریکا در کشورهای مختلف حاشیه خلیج فارس نیز سطح آمادگی خود را بالا بردند. از سوی دیگر مقامات جمهوری اسلامی به ویژه فرماندهان سپاه و ارتش در روزهای اخیر بار دیگر تأکید کردند که آماده مقابله با هر گونه حمله نظامی احتمالی از سوی اسرائیل و آمریکا هستند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم پیشتر هشدار داده و گفته بود حمله آمریکا به ایران به جنگ منطقه‌ای منجر خواهد شد. نگرانی از احتمال حملات نظامی سبب شد نهاد ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا به شرکت‌های هواپیمایی این اتحادیه توصیه کند تا 11 فروردین 1405 از ورود به حریم هوایی ایران خودداری کنند. این نهاد اعلام کرد هشدار قبلی خود درباره خطرات پروازی در آسمان ایران را تمدید کرده است. در بولتن منتشر شده از سوی این آژانس گفته شده حضور و احتمال استفاده از طیف گسترده‌ای از تسلیحات و سامانه‌های پدافند هوایی همراه با واکنش‌های غیرقابل پیش‌بینی دولت‌ها خطر بالایی برای پروازهای غیرنظامی در تمامی ارتفاع‌ها ایجاد می‌کند.
از جمشید زند شنیدید. همونطور که خب اشاره هم کردم، دونالد ترامپ از ضرورت دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی ایران میگه و احتمال رسیدن به اون رو در یک ماه آینده مطرح میکنه. از طرف دیگه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از ترک واشنگتن گفته که هر توافقی باید علاوه بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی موضوع موشک‌های بالستیک و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی رو هم در بر بگیره. خب این اظهار نظرها وقتی با هم همزمان میشن پرسش‌های تازه‌ای رو درباره جهت‌گیری واقعی مذاکرات، سطح هماهنگی واشنگتن و تل‌آویو و چشم‌انداز تنش یا توافق در ماه‌های پیش رو پدید میارن. رویا ملکی همکارم به سراغ فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن رفته، با هم این گفتگو رو بشنویم.
من فکر میکنم خیلی تغییری کرده باشه. از اولم گفته که چند تا شرط گذاشته روی میز و دو راه داره جمهوری اسلامی. یه شرط ها رو پشت میز بپذیره و اگه از پشت میز مذاکره بلند بشن و وقت با گزینه نظامی مواجه میشن. این کماکان در همون راستا تفاوتش این بود که الان برای بار اول بود که یه زمانبندی هم مشخص کرد. در جواب یکی از خبرنگارا گفت توی یک ماه آینده، توی این ماه، حالا این ماه منظورش یک ماه آینده است که بقیه فوریه است، اون رو نمیدونیم، ولی میشه انتظار داشت که لااقل در یک ماه آینده اگر که باز تغییر نده و خب این به مسائل نظامی هم بستگی پیدا میکنه، اگه مذاکرات به نتیجه نرسه اون وقت وارد فاز دوم اونطوری که خودش گفت که فاز نظامی باشه میشه.
خب این فاز دوم نظامی که شما الان بهش اشاره میکنید هنوز مشخص نیست، فقط که از اون سو ترامپ هنوز مشخص نکرده که آیا بحث موضوع موشکی و نیروهای نیابتی هم در این توافق گنجانده شده یا خیر، آن چیزی که بنیامین نتانیاهو روش تاکید داره. به نظر شما این تاکید بنیامین نتانیاهو تا چه اندازه میتونه دامنه مذاکرات رو پیچیده تر کنه و روش تاثیر بذاره؟
من فکر نمی کنم که واقعا از موزه موشک‌های بالستیک کوتاه بیاد، به خاطر اینکه فقط منافع اسرائیل نیست اینجا. آمریکا الان در منطقه یکی از چیزهایی که جمهوری اسلامی منافع آمریکا رو به خطر میندازه اینه که پایگاه‌های آمریکا در تیررس موشک‌هان دیگه. بنابراین این که این برداشت هست که این خواسته فقط خواسته نتانیاهو به نظرم دقیق نیست، چون برای منافع آمریکا در منطقه هم مسئله ایجاد میکنه. چرا الان مسئله هسته‌ای اصلا مسئله است؟ به دلیل اینکه آمریکا نمیخواد درگیر منطقه خاورمیانه باشه، میخواد اینجا یک ثبات نسبی داشته باشه، مسئله غزه رو حل بکنه، اینجا آروم باشه، بتونه تمرکز کنه روی چین و رقابتش باشه و اونجا رو مهار بکنه. و خب این سیاست‌های جمهوری اسلامی از جمله منطقه‌ای، موشکی و هسته‌ای، این سه تا مؤلفه عملاً منافع آمریکا رو با تهدید مواجه می‌کنه، چه منافع استراتژیک و راهبردیش در جهان که مهار چینه، چه اون منافعش در منطقه که باید برگرده اینجا رو مدیریت بکنه. به خاطر همین من اختلاف ماهوی جدی نمی‌بینم و فکر نمی‌کنم که توی این دوره از مذاکرات، چون خبرهایی هم که اومده در مورد مذاکرات همینه که جمهوری اسلامی اصرار داره که مسئله هسته‌ای آمریکا میگه نه بقیه هم هست، به همین دلیل هنوز تاریخ فاز دوم مذاکرات هم مشخص نشده، اینا هنوز دارن گفتگو میکنن.
خب
در مورد مذاکرات به نتیجه برسن.
مذاکراتی که دیشب بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ داشتن در نهایت نه مذاکرات یا کنفرانس مطبوعاتی برگزار شد و خبرهایی که ازش اومد فقط این که یک گفتگو، یک نشست خوب بود. فکر میکنید با توجه به صحبتی که شما کردید آیا میان رویکرد دونالد ترامپ و نگرانی‌های اعلام شده اسرائیل واقعا هماهنگ کامل وجود داره یا میشه اختلافات پنهانی وجود داشته باشه که این مذاکرات خیلی چیزهاش علنی نشد و در حد اینکه گفتگوی خوبی بود به پایان رسید؟
من فکر کنم دو مسئله مشخص نبود این گفتگو بود. یه بخش یه محور گفتگو مسئله شورای صلح غزه است، مربوط به مسئله غزه است که اونجا بین دولت نتانیاهو و آقای ترامپ اختلاف جدیه و آقای نتانیاهو هم میدونه که زورش به ترامپ نمیرسه و نمیتونه این رو عمومی مطرح بکنه و همین دلیل هم در پوشش مسئله ایران اومد و میدونیم هفته آینده که افتتاحیه این شوراست و قرار خیلی از کشورها از جمله ترکیه، قطر و مصر رهبرانشون میان، آقای نتانیاهو الان اعلام کرده که نمیاد برای اون نشست. اونجا محل اختلاف بوده و یکی از دلایل عمومی نشدن مسئله نشست همینه. مسئله دوم در مورد ایران، اطلاعات حساس و طبقه بندی شده جدید رو آورده بودن که در اختیار آمریکایی‌ها قرار بدن که این در راستای هماهنگی نزدیک این دوتا با همه. من فکر میکنم چرا احتمالا در مورد سطح حمله و گستردگی حمله و شاید حتی زمان بندی حمله بین اسرائیل و آمریکا یه اختلافاتی باشه، یعنی احتمالا آقای نتانیاهو بخواد که هرچه سریعتر یک حمله گستردهی که به حذف رهبران رده یک که جمهوری اسلامی می انجامه زودتر اینا انجام بدن، ولی آقای ترامپ ممکنه که به دلایل لوجستیکی یا هر دلیل دیگه از جمله اینکه میخواد اعتبارش خصوصا چه در داخل آمریکا چه با هم پیمانانش حفظ بشه، میخواد مذاکرات رو جلو ببره و از نظر لوجستیکی در خاورمیانه آونده تر بشه. ممکنه در مورد مسئله زمان و سطح حمله اینا هنوز اختلافاتی داشته باشن، ولی فکر نمیکنم در مجموع با هم اختلافات جدی داشته باشن، چون در نهایت آقای ترامپ اگه قرار باشه حمله ای هم باشه میشه انتظار داشت انقدر گسترده باشه که برای یه مدتی مشکلات موشکی و تهدیدات هسته‌ای موشکی جمهوری اسلامی برطرف بکنه، گرچه تا وقتی که جمهوری اسلامی و رهبرش با این کلیت سر کار باشن اون اراده هست و اون سیاست ها دوباره یه جایی برمیگرده.
با تاکید به صحبت های شما که اشاره کردید، اینها هر دو در یک راستا صحبت میکنن، موضوع موشکی هم همانطور خواست آمریکا و هم خواست بنیان نتانیاهو و اسرائیل هستش، فکر میکنید با این مباحث چقدر میشه به آینده مذاکرات امیدوار بود، آینده‌ای که در یک ماه بهش فرصت داده شده برای اولین بار؟
من واقعیتش خیلی خوشبین نیستم که مذاکرات این چارچوب به جایی برسه، به دلیل اینکه خب جمهوری اسلامی اگه قرار باشه این چیزی که الان هست در خارج از مرزهای خودش نباشه دیگه جمهوری اسلامی نیست و یه بخشی از اون نیروهای وفادار و نیروهای سرکوب خودش رو هم در داخل از دست میده، چون روی دوتا ستونی استوار بوده در این سالها که یه ستونش مسئله ایدئولوژی مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل برای اون نیروهای وفادار بوده، یه ستون دیگه‌ش هم روی رانت استوار بوده که این وضعیت فعلی ایزوله بودن ایران و تحریم ها و این میزان فشار باعث شده که یه عده‌ای بتونن که قدرت و اقتصاد و سیاست رو در دست خودشون بگیرن و قبضه کنن و یه الیتی باشن. این دو ستون در واقع جمهوری اسلامی سرپا نگه داشتن، دو ستونی بودن که اینو بهش تکیه کرده. اگه قرار باشه که جمهوری اسلامی مشکلاتش رو با غرب و اسرائیل حل بکنه و قرار باشه در خارج از مرزهای کشور عادی باشه، این به این معنیه که از نظر اقتصادی یه مقدار جای رقابت باز میشه و اون رقابت برای این افرادی که رانت دارن منفیه و از دست کشیدن از اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی اون نیروهای ایدئولوژیک رو از جمهوری اسلامی میگیره. به خاطر همینه که در این شرایط با تا زمانی که رهبر فعلی جمهوری اسلامی زنده است در کاره خیلی بعیده که اون عقب نشینی بکنه، اون روی کردش مثل رهبر قبلی نیستش که حاضر باشه جام زهر به این شکل یعنی شکست واقعی رو بپذیره.
شنیدید از فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن. اما در ایران مسعود پزشکیان و در اصل واکنش هایی که به مسائل روز داره بعد از اعتراض های دیماه 1404 و خشونت‌های مرگبار سیاسی اون بسیاری از توجه‌ها رو به خودش جلب کرده. آقای پزشکیان در هر میدان واکنش‌های سریعی نشان میده، اما این بار برخی از انتقادهای خودش رو متوجه اصلاح طلبانی کرده که در به قدرت رساندن او هم سهمی داشتند. به واقع شاید امروز باید پرسید به عنوان رئیس دولت چهاردهم مسعود پزشکیان در کجا ایستاده و وزن و موقعیتش چیست؟ این موضوع رو با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در میون گذاشتم.
مسئول پزشکان از ابتدام که بخوای حساب بکنی به نظر من جایش مشخص بود، یعنی ما دیگه اون عنوان رئیس جمهور با اون حداقل هایش که از سال 76 تا حدودی داشتیم دیگه اون عنوان رو هم نداریم. آنچه که در انتخابات گذشته رخ داد بیشتر بحث معاونت اجرایی بیت رهبری است، یعنی مسئول پزشکیان به عنوان نماینده منتخب ملتی که قرار باشه مجری قانون اساسی باشه، سوگند خورده برای اجرای قانون اساسی و از حقوق مردم دفاع بکنه. این انتظار از مسئول پزشکیان نداشتم به چند دلیل. یکی این که هم به خاطر جایگاه شخص خودش، یعنی بر اساس یک سری شرایط خاص در حد یک نماینده یا آدم یک شهری بوده، یکو میشه در قامت ریاست جمهوری بدون اینکه اصولا یک گفتمان مشخص داشته باشه، بدون اینکه زبان واژگان و ادبیات لازم رو برای ریاست جمهوری داشته باشه و بدون اینکه برآمده از یک حرکت حزبی باشه یا یک سیاستمداری در حد اعلی، خب سابقه وزارت هم داشته، اما فکر کنم مثلا حتی با اون معیارهای رجل سیاسی این معیارها نداشته. برای همین جایگاهش همیشه آقای پزشکیان یه جایگاه خیلی ضعیفی بوده و خب این جایگاه خیلی مورد علاقه خود رهبر جمهوری اسلامی هستش. رئیس دولتی رو میخواست که اصولا مطالبه افزایش اختیاراتش رو نداشته باشه
و این اون جاهایی که خیلی استکاک پیدا میکنه و این استکاک هم دیده میشه، مثلا نمونش همین صحبتایی بود که با قرارگاه خاتم الانبیا داشت بر سر مسئله پروژه ها و بودجه‌ای که دولت میذاره و این گونه مثلا مقابل اونها میسته، یا در جایی جواب برخی اصولگراها رو میده، مثلا در شبکه خبر اونطوری ظاهر میشه که اگر اینها پخش هم نمیکنن مهم نیست اینا که مثلا مسائل ما رو پخش نمیکنن، یا در جایی حتی 23 با صدا و سیمای جمهوری اسلامی نشست مسعود پزشکیان با خانواده های کشته شدگان اتفاقات اخیر در گلستان رو اینگونه معرفی میکنه که او با جمعی از خانواده ایثارگران و شهدا دیدار داشته. و اینها پس چیه؟ این استکاکا یا استکاکای مصنوعیه به نظر شما یا نه وجود داره؟
مصنوعی نیستن، واقعا به وجود میان. فرقا تو ساخت قدرت نیروهای متکثری هستن که با هم بعضن استکاک منافع، استکاک دیدگاه پیدا میکنن. اما آنچه که منظور من هست، تمام محدوده بازی که تعیین شده محدوده بازی زیر نظر ولایت فقیه هستش. برای همین این طبیعی این اختلافات و درگیری ها خیلی درگیری های راهبردی و استراتژیک نیست. چون که من معتقد هستم ما به خاطر تناقضی که قانون اساسیمون داشت و از سالهای 76 یک نوع تضادی بین رئیس جمهور و رهبر جمهوری اسلامی بر سر اختیارات و نوع نگاهشون و رابطهشون با ملت به وجود اومد، ما تا اون قضیه محور اصلی و تضاد اصلی تنش‌ها و بحران‌های و آقای پزشکیان هیچ وقت وارد این حوزه نمیشه. البته من میدونم اینها یک ایده‌ای دارن که میگن که توسعه باید با گفتگو و همراهی بخش مهمی از عنصر قدرت باشه، اما این ایده به نظر من لحاظ راهبردی هم دچار اشکاله، چون که اون عنصر قدرتی که این همه منابع مالی، این همه قدرت جمع کرده، این همه به هر صورت سالها سرکوب کرده، خب به راحتی که نمیاد تقسیم قدرت بکنه یا مثلا در امر توسعه بخواد شرکت بکنه.
ولی آقای پزشکان نمیخواست این کارو انجام بده به ظاهر با همون مسئله وفاقی که ازش صحبت میکرد. و در جای این عجیب نیست که بخشی از کنشگران سیاسی در داخل ایران، حتی چهره هایی که ملایم تر هستن در بین اصولگرایان یا حالا فاصله ای هم با اونها گرفتن، همچنان معتقد هستن که آقای پزشکان باید برای آن چیزی که عنوان کرده بود و بهش رأی داده شده بود، مثلا یک مورد فیلترینگ، مقاومت میکرد و میگفت مثلا من پاستور نمیرم تا نشون بده که اختیارات رئیس جمهور چیست و به اون اختیارات معنا بده.
به اون اختیارات رو خود آقای پزشکیان مطالبه نمیکنه. آقای خاتمی مطالبه میکرد، روی لوایح دوقلو به هر حال عقب نشینی کرد که بعداً بعد استعفاش هم مطرح کرد، ولی باز مطالبه میکرد، یعنی خواستار افزایش اختیارات بود. حتی احمدی نژاد این مطالبه رو دور دوم ریاست جمهوری داشت و اصولا با رهبری به استکاک و حسن روحانی در قالب کنایه یا به هر صورت به کررات این رو بیان میکرد. من بر اساس این نگاه انتظارم رو از آقای پزشکیان تنظیم میکنم، به این معنی که اصولا ایشون فاقد توانایی‌های لازم برای مقاومت و ایستادن در برابر تخطی ها به حوزه مسئولیتشه. خب این راهکارهای توافق یا مثلا ایجاد گرایش همدلی، اینها بدون جنبش های اجتماعی و تکیه بر اون قدرت مردم که ایجاد نمیشه. به این دلیل که ما در یک ساختاری زیست میکنیم که منابع قدرت تجمیع پیدا کرده، اصل ولایت فقیه اختیارات زیادی به رهبر جمهوری اسلامی داره، نهادهایی هستن که از اول انقلاب اینها رشد کردن و اینها قدرتمند شدن، بخش از مردم سیاست حامی پروری در موردشون اجرا شده، یعنی رانت بینشون توزیع شده. خب یک بخش زیادی از اکثریت مردم ناراضی هستن. خب رئیس جمهوری که بخواهد به اون مطالبات اکثریت اون ناراضی رو تحقق بکنه، نمیتونه در برابر این حجم از منابع قدرت، اسلحه، تفنگ، نمیدونم پول ایستاده بکنه، مگر اینکه گاه گاهی با استفاده از جنبش اجتماعی طرف رو وادار مثلا به تسلیم میکنه. خب اصلا
خب به نظر شما در این شرایط کنونی که اتفاقاتی که رخ داد، مسئله پزشکیان چیکار میتونست بکنه؟ یا میتونست طرف معترضان بیسته؟
به نظر من حداقل میتونست که صراحت بیشتری داشته باشه، حداقل میتونست که یک جاهای حرفایی نزنه، حداقل میتونست که ابراز همدردی بکنه با مردم، بدون اینکه اشاره بکنه که این یک توطئه بوده.
ظاهرا چند بار ابراز پوزش کرده، یعنی پوزش خواسته.
نه پوزش ها خیلی عوام فریبانه و پوپولیستیه، چون که مثلا یه جای پوزش میتره، بعد یهو میگه یه عده هم گول خوردن، بعد یهو میگه آمریکا و اسرائیل مثلا بودن. یعنی یک پوزشی هستش که تناقض داره، از یک طرف پوزش میطلبه، از یک طرف نیروهای خارجی رو متهم میکنه، از یک طرف تاکید داره که یه عده مردم گول خوردن، از یک طرف به علی شکوری داد حمله میکنه که خیلی ناجوان مردانه بود. من مردم عذرخواهی میکنم، من شرمنده مردم هستم، من نوکر مردم هستم. اما خب همون شب قبلش خب اینا آتش بازی و فشفش بازی و جشن برگزار کردن در برابر مردم عزادار. یا مثلا خب عذرخواهی از مردم به چه معنی؟ دلجویی از مردم که اینطوری راحت نیست. اولا خب هنوز سیستم شفاف نیست. دوما آیا اقدامات صورت گرفته که قاتلین معرفی بشن؟ من چنین اقدامی نمی‌دونم. البته
اینجا هم از کمیته حقیقت‌یاب صحبت شده. من دیدم که سخنگوی دولت هم گفته که قراره که اطلاعات کمیته حقیقت‌یاب ارائه بشه.
کمیته حقیقت‌یاب موقعی مؤثره که شما سوال مطرح کنید. ولی موقعی که رهبر جمهوری اسلامی میگه اسرائیل و آمریکا این کارو کردن، بعد خود آقای پزشکیان میگه مردم گول خوردن، بعد از یه طرف به شکوری راد حمله میکنه، کدوم کمیته حقیقت‌یابی تو این فضای سیاسی میتونه علیه رهبر جمهوری اسلامی حرف بزنه؟ من میخوام بگم که اینها همه بازی با کلمات هستن، اصلا بستری برای پژوهش. کی اصلا کمیته حقیقت‌یاب مگه میتونه از دولت باشه؟ کمیته حقیقت‌یاب بعد مستقل از نهادهای مدنی، جامعه مدنی باشه. اگه مگه ما جامعه مدنیمون تحت سرکوب نیست؟ اصلا خود جامعه، خود اصلاح طلب ها همپیمانان آقای پزشکیان رو بازداشت میکنن به خاطر یک بیانیه. خب من برای همین میگم این صحبت کاملا پوپولیستیه.
مشتبه نجفی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، که با ما گفتگو میکرد و میگفت که مسعود پزشکیان رئیس دولت 14 پس از اعتراضهای دیماه 1404 و خشونتهای مرگبار سیاسی در کجای جغرافیای سیاسی ایران ایستاده. با ما همراه باشید. به مونیخ میریم، به 62 دوره نشست امنیتی مونیخ که از امروز کار خودش رو با حضور 10 از سران کشورهای مختلف در آلمان تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز کرده. چهره‌های برجسته‌ای حضور پیدا کردند. امروز ما شاهد این بودیم که صدر اعظم آلمان سخنرانی کرد، مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا حضور داشت که عکسی هم صدر اعظم آلمان و مارکو روبیو گرفتن و مورد استقبال صدر اعظم آلمان قرار گرفت. ایران غایب، اما بیشتر بشنویم از هانا کاویانی، همکارم که در مونیخ به سر میبره. هانا بهت سلام میکنم. خب امروز دیگه به طور رسمی شروع شد با صحبت‌های آقای مرتز، اما پس از اون رو از تو بشنویم.
درسته محمد، منم سلام میکنم به تو و شنوندگان برنامه ایستگاه 19. آقای مرتز سخنرانیش به نظر میاد که همون چیزی بود که انتظار میرفت، وقتی که از یک دنیای تازه صحبت میکنه، از یک نظم بین المللی که بر مبنای قانون از بین رفته است. اما این نگاه، این نقطه نظر صدر اعظم آلمان و بسیاری از رهبران کشورهای غربی به دلیل ادامه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین هست و ادامه این جنگ که آقای مرتز میگه این واقعیت تغییر در نظم بین الملل رو به تصویر میکشه همچنان. و البته که اشاره کردی به دیدار با مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده که ریاست هیئت آمریکایی رو اینجا بر عهده داره، مسئله دیگر روابط دو سوی اقیانوس اطلس هست، روابط فرااتلانتیک که اون هم بسیار مورد توجه اینجا و آقای مرتز میگه که باید اعتماد دو سوی اتلانتیک رو بازگردونیم و البته که آقای روبیو هم که فردا قرار هست سخنرانی بکنه پیش از اینکه وارد کنفرانس امنیتی مونیخ بشه به خبرنگاران گفته بود که اون دنیای قبلی که میشناختیم تغییر کرده، باید با واقعیت‌های جدیدی زندگی کنیم. این واقعیت‌های جدید برای اروپایی‌ها خب خیلی معطوف به مسئله دفاعی، به مسئله اینکه چطور میتونن از خودشون محافظت بکنن اگر آمریکا نخواد در این زمینه نقشی ایفا بکنه. یک پوستر عظیمی جلوی ساختمونی که کنفرانس توش برگزار میشه، هتل بایرشهوف، در مقابلش یک پوستر عظیمی هست که یک عملاً داره میگه که اروپا حواسش به این داستان هست و میتونه که این موضوع رو در کنترل خودش داشته باشه و از خودش دفاع بکنه و به نظر میاد این پیامیست که میخواد به اون سوی اقیانوس اطلس بفرسته. اما فقط واقعاً این موضوعات نیست. همین الان که من دارم با تو صحبت میکنم، مثلا جلسه درباره کمک‌های بشردوستانه و کاهش شدید اون در سطح بین المللی وجود داره، دارن دربارش صحبت میکنن که این چه تأثیری میتونه داشته باشه. مسئله تغییرات اقلیمی هست و البته که برای ما، برای شنوندگان ما، موضوع ایران که اون هم در گوشه گوشه این کنفرانس دربارش صحبت میشه.
اما برگردیم به ایران. خب شاهزاده رضا پهلوی به مونیخ رسید و در همراهی با گروهی از نزدیکانش حضور پیدا کرده اونجا. حضور شاهزاده رضا پهلوی هم مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی هم قرار گرفته در شرایطی که به هر حال جمهوری اسلامی ایران و نمایندش عباس عراقچی غایب شاید خاصی باشند در این لحظه در کنفرانس مونیخ.
بله، البته شاهزاده رضا پهلوی اولین بار نیست که در کنفرانس مونیخ شرکت میکنه. او در زمان جنبش زن زندگی آزادی هم به همراه گروهی از فعالان سیاسی ایرانی و از جامعه مدنی در یک نشستی شرکت کرده بود، اما امروز شرایط تغییر کرده به دلیل اینکه حالا او کنه که البته خانم نازنین بنیادی هم در اون نشست حاضر خواهد بود و پرسشگر این نشست کریستیان امانپور هست، خبرنگار شناخته شده شبکه خبری CNN. حدود 15 دقیقه این پرسش و پاسخ ادامه داره و بعد از اون پنلی درباره ایران برگزار میشه که لینزی گرام، سناتور آمریکایی که در این هفته های اخیر پشتیبان آقای پهلوی بوده، در اون نشست شرکت خواهد کرد. همچنین یک مشاور وزیر خارجه عربستان سعودی در امور ایران و امنیت بین الملل، خانم رادوان، در این نشست شرکت میکنه و همچنین روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، که او هم معتقده که ایران آزاد رو قراره که ببینیم. او قطعنامه‌ای در پارلمان اروپا دیروز تصویب شد در این زمینه. البته آقای پهلوی به تبع با توجه به شرایطی که در فضای هتل بایرشهوف در جریان هست، دیدارهایی هم به صورت خصوصی خواهد داشت. درباره برخی از اونها خبررسانی خواهد شد، درباره برخی از اونها شاید ما اصلا نشنویم. اما برای او شرایط بسیار مهیایی است برای اینکه برنامه خودش رو، روی کرد خودش رو به هر تصمیم گیر و تصمیم سازی که حاضر باشه با او گفتگو بکنه توضیح بده و درباره اون صحبت بکنه.
چون اجازه کردی به نازنین بنیادی، شاید تنها بازمانده ای باشه که از جریان زن زندگی آزادی حضور داره این بار در نشست مونیخ. آیا این حضور همپا یا همراستا یا هموزن حضور شاهزاده رضا پهلوی و حالا در محافل خبری اون چیزی که میشنوی یا اون چیزی که بازتاب داده میشه در فضای مجازی، آیا این رو نشون میده یا نه؟
نه به تب، به دلیل اینکه به هر حال آقای پهلوی جایگاه دیگری در اذهان داره. نشریات آلمانی به حضور او در مونیخ پرداختن، خصوصا به دلیل فراخوانی که برای فردا داده و بسیاری از ایرانیان راهی مونیخ شدند که در تجمع فردا در این شهر شرکت بکنند. اگرچه که من با افرادی هم صحبت کردم که برای این تجمع به مونیخ خواهند اومد، اما میگن نه به خاطر فرد بلکه به خاطر ایران راهی مونیخ شدند تا در تجمع فردا شرکت بکنند. اما اون چه که مشخصه از همین خیابون‌های اطراف محل برگزاری کنفرانس مشخصه اینه که ایرانی‌های زیادی به این شهر اومدن تا فردا صداشون رو به گوش کسانی که در این شهر هستند از مقامات ارشد کشورهای مختلف دنیا، بیش از 1000 هیئتی که اینجا در مونیخ هستند، میخوان صدای خودشون رو به همگان برسونن.
و در نهایت خیلی کوتاه هانا بخوایم اشاره کنیم چون وقتمون هم پایان پیدا کرده، در مورد غایبان دیگر نشست امنیتی مونیخ، میدونیم که روسیه نیست، اما شاید این نکته جالب توجه باشه که در تیزری که ساخته شده بود برای نشست امنیتی مونیخ من دیدم که تصویری از ولادیمیر پوتین هم به نمایش گذاشته میشد. اما آیا غیر از روسیه کشور دیگه‌ای هست که در این نشست حضور نداشته باشه؟ آیا اسرائیل نماینده‌ای داره یا نه؟
معمولا اسرائیل در سطح رئیس جمهور در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت میکنه و نه نخست وزیر. اما از غایبان که میگی، وقتی که بحث روسیه مطرح هست، بله، آقای پوتین یک سخنرانی بسیار معروفی رو در این کنفرانس انجام داده، برای همین تاریخ ساز شده و بخشی از اون تاریخ کنفرانس امنیتی مونیخ هست. حرف از روسیه در جای جای کنفرانس امنیتی مونیخ هست، درباره آینده‌ای که باید با روسیه ساخت یا نساخت هست. اما روسیه مطمئناً غایب بزرگی است که حرف دربارش بسیار زیاده، اما در اینجا حاضر نیست. میدونیم که از طرف جمهوری اسلامی ایران هم عباس عراقچی به این نشست دعوت شده بود، اما پس از کشتار گسترده دیماه این دعوت از او پس گرفته شد.
سپاسگزارم از تو هانا کاویانی، همکارم که از مونیخ به صورت زنده با ایستگاه 19 همراه بود. اما در ادامه ایستگاه 19 اجازه بدید که ورق رو برگردونیم و نگاهی بکنیم به یک ماجرای دیگه و این بار بشنویم از یکی دیگر از قربانیان خشونت‌های سیاسی و مرگبار 1404. عموی پدرام خالویی به رادیو فردا گفته که این نوجوان 15 ساله 19 دیماه در سراح سیمین اصفهان بر سر اصابت گلوله جنگی به سینه‌اش جان باخته. بشنوید گفتگوی فرشته قاضی رو با علی خالویی.
رفتن که یکی از فامیلاشون که گویا مسن سال بوده، تو این شرایط رفتن برش دارن بیارنش خونه. بر که میگردن میخوان سوار ماشین بشن، شلوغ میشه، اعتراضی ها میان داخل کوچه، مامور نیروی انتظامی گاز اشک‌آور میزنه. گاز اشک‌آور که میزنه دیگه اینا جایی رو نمیبینن. همون لحظه برادر و بچه برادر من که همراهش بوده با داییش، متاسفانه گاز اشک‌آوری که میزنن بچه باباش از دید خارج میشه، میترسه، به دایش میگه بابام کجا رفت؟ میگه بابات الان میاد دایی، رفت سوار ماشین بشه ماشینو بیاره. تو این لحظه بچه میره به هوای پدرش، میگه من میرم با بابام بیا. همون لحظه اینی که برادر من توضیح داره، میگه همون لحظه یه نفر با فاصله 1.5 متری یه تیر مستقیم شلیک کرد به بچه من. میگه من بچه من دیدم جلوم افتاد رو زمین، من فکر کردم که ساچمه خورده، چون خود برادر منم ساچمه خورده بود، من فکر کردم ساچمه خورده. رفتم بچه رو بلند کردم، دیدم غرق خونه. هرچی داد زدم که به پدرام بابا جواب منو نمیداد. گفتم بچه رو گذاشتم تو ماشین و بردمش بیمارستان. وقتی که رسیدم بیمارستان، تحویل بیمارستان دادم، بچه من فوت کرده بود. به دلایلی اینا ترسیده بودن که فردا بچه رو بهشون تحویل ندن، میبرنش خونه. جمعه شب بچه خونه بوده، شنبه صبح که میبینن دیگه به هیچ نتیجه نمیرسن و کسی برای اینا جواز کفن و دفن صادر نمیکنه، هیچ دکتری حاضر نمیشه که بیاد تو خونه برای اینا که جواز کفن و دفن صادر کنه، بچه رو مجددن ورش میدن میبرننش باغ رضوان، تحویلش میدن و اونجا یک هفته طول میکشه تا جنازه رو به اینا تحویل بدن. چرا؟ چون بهشون گفتن که ما باید کالبال شکافی کنیم روی جنازه و دلیل فوت رو عنوان کنیم. که من ازشون پرسیدم که مشکلی برای جنازه پیش اومده و گفتن نه، جنازه صحیح و سالم بود، فقط از توی پاش دیدن یه سوراخی زده بودن که همون سوراخ ما دیدیم، که بخوان مثلا تیک پارش کنن یا جراحیش کنن و اینا نه.
کجاش گلوله خورده بود پدرام؟ گفتید که پدرش هم گلوله ساچمه‌ای خورده بود، یعنی توی همون
بله پدرش...
همون صحنه، همون موقعی که پدرام گلوله جنگی خورده چه جوری بود؟
ببینید اون لحظه‌ای که پدرام گلوله جنگی توی سینه‌اش خورده، یه تیر مستقیم زدن تو سینه‌اش، زمانی که زدن تو سینه‌اش دیگه غرق خون شده افتاده رو زمین، که داداشم میگه وقتی من زبانی که بلندش کردم بچه من داشت تو دستم جون میداد، که من فکر نمی کردم تیر جنگی خورده باشه. زمانی که رفت بیمارستان متوجه شدم تیر جنگی خورده.
و خودشم اونجا همون روز همونجا گلوله ساچمه‌ای خورده بود یا؟
بله بله، خودشم همونجا تو همون لحظه گلوله ساچمه‌ای خورد، که من باش صحبت میکردم گفت 3-4 تا گلوله تو دستم بود، که من دیگه انقدر که اوضاعم خراب بود دیگه دنبال درمون خودم نبودن، که اومده بودن خونه بالاخره خودشون در آورده بودن گلوله های ساچمه‌ای رو.
پیکر پدرام رو با چه شرایطی تحویل گرفتن؟ بعضی خانواده ها میگن که ازشون پول گرفتن، بعضی خانواده ها میگن گفته بودن بسیجی اعلام کنید، یا ازشون تعهد گرفتن که مثلا حرفی نزنن، سکوت بکنن. در مورد پدرام چطور بوده؟
در مورد پدرام من صحبت کردم، گفتن نه تعهدی از ما گرفته شد نه پولی از ما پولی پرداخت کردیم، جنازه رو روز پنجشنبه تحویل گرفتیم و خاکسپاری کردیم و تو مراسم خاکسپاری هم هیچ مشکلی برای ما پیش نیومد. این حرفی بوده که برادرم زده.
و بعد چه اتفاقی میفته؟ آیا خانواده وضعیتشون به چه صورتی بود؟ آیا تحت فشار؟
الان ببینید بعد از این جریان تو همون مراسم بوده که حالا اون محلا چه ارگانی یا چه ستادی اومده بودن به اینا گفته بودن که آقا ما بچه رو شهید اعلام کنیم، که اینا همه مخالفت کردن، گفتن نه ما نمیخوایم همچین چیزی بشه، چون اصلا این یه بچه کوچیک بوده از سیاست سر در نمی آورده، نه این وری بوده نه اون وری، و با این قضیه مخالفت کردن. در حال حاضرم که شرایط خانوادهشون خیلی بده، هم مادر هم پدر از لحاظ روحی خیلی خرابن، اصلا نمیتونن به زندگی برگردن، این هر جوری که درد خیلی بزرگه و هیچ کس نمیتونه درک کنه که الان اونو چه حالی دارن. امروز هم داداشم رفته بودن سر خاک پسرش و میگفت هر روز که من از اون محل رد میشم، از سرای سیمین رد میشم، وقتی میبینم که پسرم اینجا روی دستم مرد اصلا حالم بد میشه، میگه از اون محل انقدر بدم میاد به خاطر اینکه بچه من اونجا فوت کرد. و همیشه هم میگه من این صحنه ها رو تو فیلم دیده بودم که یه بچه تیر میخوره میفته رو زمین، باباش رو دستش میگه من بچه خودم رو خونالود رو دستم گرفته بودم، میگه بچه من تو دست من داشت خرخر میکرد. وقتی اینو میگی اصلا به هم میریزی، میگه بچه من تو دست من داشت خرخر میکرد، میگه وقتی بردمش بیمارستان بعد جنازه بچه‌م رو دستم بود، من نمیدونستم، من فکر میکردم تا تیر جنگ، من فکر نمیکردم تیر جنگی خورده باشه، گفتم ساچمه خورده این بچه من، بچه من تو دست خودم مرد. گفت هیچ وقت این صحنه رو فراموش نمیکنم. نمیدونم
در مورد خود پدرام میشه به ما بگید؟
خود پدرامو من متاسفانه آخرین باری که پدرامو دیدم خیلی کوچیک بوده، ولی از بچه ها از داداشام یا خواهرام که باشون در ارتباط بودم میپرسیدم، گفتن که بچه خیلی با ادبی بوده، درسش خیلی خوب بود و جز نوجوانان سپاهان بود و خیلی علاقه داشته به ریاضی، الان توی مدرسه اصلا همکلاسیاش وضعیت خوبی ندارن، وقتی میبینن که پدرام تو اون کلاس نیست همه گریه میکنن، کسی حاضر نمیشه بره تو اون کلاس، میگن چون که پدرام نیست الان جاش خالیه، همه گریه میکنن. تا اونجور که من از مادرش شنیدم میگفت همکلاسیش حاضر نمیشه دیگه رو نیمکت بشینه، میگه دیگه پدرام نیست، من اینجا دیگه نمیخوام درس بخونم.
علی خالویی بود، عموی پدرام خالویی که در بریتانیا زندگی میکنه و با ما از پدرام خالویی گفته بود. پدرام خالویی نوجوان 15 ساله‌ای بود که 19 دی ماه در سراح سیمین اصفهان بر سر اصابت گلوله جنگی به سینه‌اش جان باخت و یکی دیگر از قربانیان خشونت‌های مرگبار سیاسی دی ماه 1404. اما خب این خشونت‌ها برای بسیاری اینگونه نگذشته، هنوز هستند و هنوز بسیاری تقویمشون روی 18 و 19 دی ماه متوقف شده و ایستاده. شاید برخی به این ماجرا به شکل یک رخداد سیاسی نگاه کنند که در صفحه تقویم جا خوش کرده و ازش عبور کردند، اما برای بخش بزرگی از جامعه میتونه به مثابه تجربه‌ای تأثیرگذار باشه، تجربه‌ای که میتونه روی ساختار روان جمعی جامعه ایران تأثیر خودش رو بگذاره و از این نقطه نظر میتونیم بهش نگاه کنیم و تحلیلش کنیم. وقتی در چنین شرایطی قرار میگیریم، با چنین دردهای انباشته‌ای روبرو میشیم، چه باید بکنیم؟ مهران کریمی به سراغ آرش جوانبخت رفته، مدیر کلینیک پژوهشی استرس، تروما و استراب در دانشگاه ایالتی وین آمریکا. و در گفتگویی که با آقای جوانبخت داشته، از او خواسته که اصلا توضیح بده که بروز ترومای فردی و جمعی ناشی از کشتار معترضان در اعتراض‌های دی ماه 1404 چگونه هست و چگونه معنا میشه. بشنویم از آرش جوانبخت.
اون جنبه فردی تروما خیلی عینی تر هست، یعنی فردی که توی اون صحنه بود، مثلا حالا یا تیری به من خورد یا کنار من کسی تیر خورد یا دیدم توی اون تیراندازی است و خطر شدید رو حس کردم، یعنی به عبارتی ممکن بود من بمیرم دیگه، از این بالاتر چی هست از لحاظ تروما؟ این تعریفی که ما تو تروما تو روانپزشکی داریم، یعنی فرد در معرض خطری هست که تمامیت جسمی یا جنسی اون رو به خطر میندازه و این دقیقاً تعریف تروما هست در بدترین فرمش. در مرحله فردی اون افرادی که اینو تجربه کردن، خب بدن میره اصلا توی وضعیت جنگ و گریز، یعنی مغز و کل سیستم تنها هدفش تا مدتی میشه که من امن باشم. برای اینه که خیلی از این افراد دچار کابوس‌های شبانه هستن، اون افکار دارن تو ذهنشون میاد، به عبارتی تروما رو دوباره زندگی میکنن و بدن اصلا توی وضعیت آمادگی مطلقه، یعنی اینا مثلا دائما ما بهش میگیم هایپر اراوزال، یعنی دائم دارن محیط رو چک میکنن که خطری نباشه، بعدن به صورت اتوماتیک این کار رو میکنن، حتی اگه مثلا من از لحاظ منطقی میدونم که تو محیط امنی هستم، ولی بدن من دائم داره این کار رو انجام میده و خب میتونه در دراز مدت منجر به PTSD و یا اختلال سانحه پس از تروما بشه، افسردگی بشه، استراب بشه. دید جمعی به صورت کلکتیو، به صورت ترامای جمعی که صحبت میکنیم، یه مقداری انتزاعی تر میشه دیگه، یعنی اون بخش هایی که به صورت ناامیدی، به صورت احساس خشم، به صورت استیصال، به صورت این که من نمیدونم چیکار کنم، یه بخش عمدهش خشم هست که ما میبینیم. یعنی این روزا شما رسانه‌های سوشال میدیا رو که نگاه کنید، حالا چه توییتر چه اینستاگرام، گروه‌های خانوادگی، حتی دوستان، میبینید خیلی ها دارن با همدیگه دعوا میکنن. این به عبارتی اون استیصال و وحشت و خشمی که با همدیگه آمیخته شده، حالا من کار دیگه که نمیتونم بکنم، دارم مثل این کسی که مثلا نمیتونه اون جایی که بهش ظلم شده کاری بکنه، میاد خونه مثلا سر بچهش داد میزنه. به صورت جمعی مقدار پیچیده تر هست و اون علائم جسمی تروما رو آنچنان نداره، بیشتر میشه علائم شناختی و ذهنی و احساس استیصال و خشم.
بله دقیقاً، من میخواستم اتفاقا این سوال رو ازتون بکنم که حالا با وجود این انکاری که هستش از سوی حکومت در مورد همین خشم و این سرکوب، در غیاب این نهادهای رسمی قابل اعتماد در ایران، این پیوندهای افقی مردم میتونه آیا نقش مهمی ایفا کنه برای فروکش کردن این خشم و هیجان؟
این که گفتید، ما موجود اجتماعی هستیم دیگه و محیط و دیگران به شدت میتونن هم به ما کمک کنن، هم میتونن به ما صدمه بزنن. وقتی که صحبت استفاده از این هیجانات میشه، که گفتم خشم میشه ازش مثلا استفاده کرد، اولین چیز اینه که اولین بنظرم اولین معیار که هر کسی باید فکر کنه، در این لحظه این کاری که من دارم میکنم با این خشم، با این غم، با این افسردگی، با این ترس، با این استیصال، آیا دارد به کسی کمک میکند یا نه؟ خیلی راحت هم از جواب این، اگه من دارم روی توییتر با یکی دیگه فحش میدم، این داره به من کمک میکنه یا به کس دیگه یا نه؟ جوابش خیلی ساده است. چجوری میشه کمک کرد به دیگران؟ اگه یه آدمی هست و میدونم توی این آپارتمان ما یه زن و مرد مسنتری هست که تو این شرایط تو شلوغی تو این تو گرونی نمیتونه بره خرید کنه، آیا من میتونم به این کمک کنم؟ اون کسی که عضو پدر خانواده که پدری از دست داد، ما میتونیم این انرژی رو جمع کنیم، پول جمع کنیم، به اونا کمک کنیم. اون بچه یتیم رو چجوری میشه بهش کمک کرد؟ یعنی تبدیلش کنم به یه انرژی که یک تأثیر مثبتی میذاره. یه کار دیگه متأسفانه من بسیار زیاد میبینم مردم میکنن اینه که میگه من دیگه نمیتونم از زندگی لذت ببرم، من نمیتونم دیگه خوشحال باشم. چطور من میتونم خوشحال باشم وقتی چنین چیزی برای این و اون فرد رخ داد؟ که یه چیزی که لازمه اینه که ما بپذیریم و نشون بدیم که انسانیت از ما گرفته نشده و بخشی از اون انسانیت تجربه احساسات مثبت هست. قطعاً باید همه چیز رو دونست، باید اخبار رو دنبال کرد، همه اینا، ولی نگاه کردن به اون عکس یا اون ویدیو 10 بار دیگه نه به من کمک میکنه، نه به اون کسی که تو ویدیو، نه به بچه های من کمک میکنه. انرژی این رو چگونه استفاده کنیم؟ بخش عمدهش همونطور که شما گفتید این هست که به جای اینکه به هم حمله کنیم، زخم هم رو لیست بزنیم. یعنی مهمترین کاری که هر کدوم ما میتونیم برای اون کسی که عزیز رو از دست داده، صدمه ای دیده، صدمه بخشی از جسمش و سلامتش رو از دست داده، دچار وحشت هست، فردی رو داره تو زندان، اینه که به این گوش کنیم. متاسفانه از لحاظ فرهنگی ما ایرادی که داریم اینه به محض اینکه دهنشو باز میکنه بگه چه خبره تو زندگیش، سعی میکنیم نصیحتش کنیم، دهنمون رو ببندیم، گوشمون رو باز کنیم. و گوش کردن به درد دل مردم خیلی کمک میکنه، همین فقط گوش کردن. خانواده ها روتین های خودشون هم حفظ کنن. من دیگه ما هفته ای دوبار میشستیم یه فیلم نمیدونم خوب میدیدیم، یه داکیومنتری میدیدیم، یا ورزش میکردیم، یا کوه میرفتیم، اینها رو باید لازم کرد و ادامه داد. من که روتین ها چیزهایی هست که ما رو سالم تر نگه میداره و میزان ضربه روانی رو کمتر میکنه. من که نیاز اینه به اندازه کافی ضربه خورده، لازم نیست ما بهش اضافه کنیم.
چجوری میشه این روان آسیب دیده رو کمک کرد بهش که دوباره خودش رو بازسازی بکنه؟
از مهمترین چیزها این است که بپذیریم که این خیلی شدید بود، بپذیریم که این ترامای خیلی سنگینی بود. یعنی این واکنش هایی که در ذهن و بدن من هست واکنش های طبیعی به حادثه بسیار شدید است. من الان بیشتر روی صحبتم با کسانی بود که از نزدیک اینها رو تجربه کردن و دیدن و خطر رو از کنارشون رد شد. بپذیرن که اینها واکنش های طبیعی سیستم به معنی ضعیف بودن من نیست، به معنی اشتباه بودن من نیست. بدن رفته تو جنگ و گریز، میخواد خودش رو حفظ کنه. زمان خیلی وقتا کمک میکنه و دائم به یادآوری این که الان من اونجا نیستم دیگه، برای اینکه بدن خیلی وقتا و مغز فکر میکنه هنوز اونجاست، هنوز باید من رو محافظت کنه. الان تو خونه ام، الان من تو خونه ام، اینجا امتره. همونطور که گفتم روتین ها رو ادامه بدیم، خشم رو بتونیم کنترل کنیم به اون صورت که گفتم، به جایی که بریزه رو من یا دیگری، کار دیگه میشه باهاش کرد. صحبت کردن با دیگران، به صحبت کردن با هم دیگه، درد دل کردن با هم کمک کنه، نه اینکه جزئیات اون تجربه رو برای کسی بگم، برای اینکه اون رو نمیخوام باز دوباره چما بهش بدم. این که من بتونم احساسات خودم رو با دیگران شیر کنم. و یه بخش مهم دیگه هم این است که اگر این تجربه، این کابوس ها، این خاطراتی که دارم میاد، اینها در زمان مثلا چند هفته از بین نرفت، یا احساس افسردگی شدید هست، افکار خودکشی کرد، حتما با یک پزشک، با یک روان پزشک، با یک روان درمانگر صحبت کنیم. این افراد خیلی میتونن کمک کنن. یه تجربه دیگه هم که خیلی وقتا در چنین شرایطی که من در اون احساس پنیک شدید هست، مایندفولنس هست. هر جایی که هستید در این لحظه دقت کنید دور و برتون چند تا صدا میشنوید، چند تا صدا تو محیط شما هست غیر از صدای من و غیر از صدایی که ممکنه بک‌گراند نویز رادیو باشه. نگاه کنید دورتون، ببینید چند تا رنگ میبینید تو محیطی که هستید و حتی شیدهای مختلف رنگ. مثلا این تابلو جلوی من هست که قرمز داره، صورتی داره، گلبهی داره، اینا رو بشمارید. لباستون رو لمس کنید، ببینید این تکسچرش، بافتش چیه، چقدر زمخته، چقدر نرمه، چقدر گرمه، دماش چجوریه. اگه کفش یا جوراب پاتون هست حسش کنید، تمام کفش رو حس کنید، هر یه سانتیمترش، یه جایی هست که بیشتر پا رو فشار میده، یه جایی نرمتره، یه جایی اصلا با پا تماس نداره، زمین رو زیر پا حس کنیم. این تجربه اسمش مایندفولنس بود، به عبارتی استفاده از حواس من که دوباره ذهن من رو و بدن من رو بیاره در این لحظه که معمولا امن هست، از اون خاطرات و خیالات و وحشت ها میاره تو واقعیت لحظه که واقعیتن لحظه تو زندگی من هست و آرامش میده. حالا این رو اگه 5 دقیقه در روز هر کسی تمرین کنه، در دراز مدتی ابزار میشه که بخصوص در لحظه های سخت میشه از این استفاده کرد که اون استراب شدید رو کاهش بده.
از طرفی هم خب جامعه با انکار سرکوب و حتی گاهی اوقات رنج جامعه از سوی حاکمیت مواجه شده، حاکمیتی که خودش خب عامل این کشتار بوده. آیا این انکار میتونه این تروما رو عمیق‌تر و ماندگارتر بکنه؟
پیچیده تر میکنه این قضیه رو، یعنی منشأ اون صدمه تغییری نکرده. وقتی که اون منشأ صدمه اون رو نمیپذیره، میبینی تو خانواده هایی که یک نفر داره ابیوز شدید میکنه همسرش رو و اصلا میگه نه همچی چیزی نیست، تقصیر خودته، تقصیر خود بود، تو حقت بود که این کار سرت اومد. یعنی هیچ وقت این نمیشه که صحبتی بشه که یه مقداری احساس عدالت شنیده شدن بکنه. اینجا این فرد اون میزان استیصالش رو بالا میبره دیگه، اون میزان خشمش رو بالا میبره و پیچیده تر میکنه و ممکنه طولانی تر کنه ریکاور شدن از این قضیه. یعنی احساس این که نه تنها این برای من، حالا به خصوص جنبه ترامای فردیش، نه تنها این به من رخ داد و من بخشی از سلامت جسمیم رو رخ دادم و از دستم بخشی از سلامت روانیم رو از دست دادم، بلکه احساس بی‌عدالتی هم میکنم، بلکه کمون که باید بترسم که مجازات بیشتری هم برای من بشه در کنار این چیزی که برای من رخ داد.
گفتگوی مهران کریمی بود با یک روان پزشک که در وین صورت گرفته بود. این یعنی ایشون در وین هستن. مهران کریمی با آرش جوانبخت مدیر کلینیک پژوهشی استرس، تروما و استراب در دانشگاه ایالتی وین گفتگو کرده بود. در همین حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم که در مونیخ به سر میبره درباره احتمال یک توافق هسته‌ای جدید با ایران صحبت کرده و گفته که ممکنه که در روزهای آینده نوری در انتهای تونل ببینیم، جایی که شاید شاهد پیشرفتی باشیم. و درباره مسائل دیگه‌ای که گفته، گفته مهمترین چیزی که میتوانم بگویم این است که چنین توافقی کاملا ممکن است اما به شدت دشوار است و گفته باید بپذیریم که پس از جنگ 12 روزه کل وضعیت برنامه هسته‌ای ایران به طور اساسی تغییر کرده، شاید نه از نظر توانمندی‌ها بلکه از نظر زیرساخت‌های فیزیکی دیگر وجود ندارد و این موضوع کل معادله را تغییر می‌دهد. این هم صحبت‌های رافائل گروسی بود که در نشست امنیتی مونیخ حضور داره. اما در ادامه نتایج یک مطالعه جدید در نروژ رو بهش می‌پردازیم که نشون میده زنان واکسینه شده علیه HPV به غربالگری‌های کمتری برای سرطان دهانی رحم نیاز دارند. بشنویم در ادامه از ملینا خورشیدیان.
مطالعه‌ای در نروژ نشان می‌دهد زنان واکسینه شده علیه HPV به غربالگری‌های کمتری برای سرطان دهانه رحم نیاز دارند. به گزارش رویترز، پژوهشگران این مطالعه اعلام کردند زنانی که بین 12 تا 24 سالگی واکسن HPV دریافت کرده‌اند، تنها هر 15 تا 25 سال یک بار به غربالگری نیاز دارند. به این ترتیب، این افراد در طول عمر خود فقط 2 یا 3 بار آزمایش خواهند شد. بر اساس این گزارش، زنانی که در سنین 19 تا 21 سالگی واکسینه شده اند باید از 25 سالگی هر 20 سال یک بار غربالگری شوند و افرادی که بین 25 تا 30 سالگی واکسن زده اند هر 10 سال یک بار به آزمایش نیاز دارند. طبق دستورالعمل‌های موجود، غربالگری پس از 65 سالگی می‌تواند متوقف شود. پژوهشگران با استفاده از داده‌های سلامت دولتی و مدل‌سازی رایانه‌ای، پیامدهای بلندمدت سلامت و اقتصادی راهبردهای مختلف غربالگری پس از واکسیناسیون با واکسن‌های هدفگیرنده 2 ظرفیتی یا 9 ظرفیتی HPV از جمله واکسن گارداسیل 9 را بررسی کردند. آنها تأکید کردند اجرای موفق این توصیه‌ها به وجود نظام ثبت دقیق واکسیناسیون و برنامه‌های منسجم غربالگری مانند آنچه در نروژ وجود دارد وابسته است. در سرمقاله‌ای که همراه این مطالعه منتشر شده آمده است، در کشورهایی مانند ایالات متحده که فاقد ثبت ملی واکسیناسیون یا برنامه‌های سازمان یافته غربالگری هستند، اجرای توصیه‌های فردمحور ممکن است با دشواری‌های همراه باشد. با این حال نویسندگان تأکید کردند که نتایج این تحقیق نشان می‌دهد می‌توان بدون کاهش سطح پیشگیری فاصله بین غربالگری ها را در زنان واکسینه شده افزایش داد. به گفته آنان با گسترش پوشش واکسیناسیون و تقویت ایمنی جمعی در آینده ممکن است سن آغاز غربالگری بالاتر رود و فاصله بین آزمایش ها در کل جمعیت افزایش یابد. واکسن HPV در ایران نیز تزریق می شود اما جزء برنامه ملی واکسیناسیون نیست و معمولا به صورت اختیاری و با پرداخت هزینه توسط خود فرد تهیه و تزریق می شود. در پژوهشی جداگانه که در نشریه The BMJ منتشر شده است، محققان چینی اعلام کردند آزمایش خون قاعدگی برای شناسایی HPV می تواند به جایگزینی قابل اتکا برای روش‌های فعلی غربالگری سرطان دهانه رحم تبدیل شود.
ملینا خورشیدیان از نتایج یک مطالعه جدید در نروژ میگفت در این مطالعه که بیش از 3000 نفر درش شرکت داشتند، دقت نتایج آزمایش خون قاعدگی با آزمایش‌های رایج کلینیکی HPV قابل مقایسه گزارش شده. این هم خبر خوش علمی بود که در پایان ایستگاه 19 شنیدید. امیدوارم که این جمعه شب رو اگر در ایران هستید و در هر جایی از ایران به سر میبرید به خوبی سپری کنید و تنها آرزویی که میتونم بکنم در این لحظه براتون اینه که شنبه بهتری رو پیش روتون داشته باشید. شب خوش.